استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، شمار از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون در کابل آنچه نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در برابر خواسته هایشان در روند انتخابات می‌خوانند دست به تظاهرات زدن. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا نماینده های کشورهای تأثیر گذار در جنگ سوریه را برای بحث روی ترتیب مصوبه قانون اساسی جدید سوریه دعوت کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. طرفداران احزاب سیاسی اپوزیسیون که خواهان اصلاحات در سیستم انتخابات می باشند امروز به سرکای کابل برآمدند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در پل خمری با علمای دینی ملاقات دارند. در حمله موتربم در غرب عراق چندین نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. یک تعداد از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آوردن شدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات دادند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این مظاهرات در 5 منطقه کابل آغاز شده است. این احزاب میگویند که بیش از 35 گروه سیاسی میباشند و در حدود 3000 نفر آنها مظاهرات را شروع کردند. در این مورد تا لحظات بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات میکنند. در این مورد سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست برای رادیو آزادی معلومات داد.
من بخیر لسگون دنیا لیمان را غنگیزی خواهی سر پلیار رجل و چی سوال د اسلام نن زره سوال د ټولنې نن زره سوال زموږ لپاره څنګه چوره ده او تر څنګ دا چې خو به د غرید شکل اړخونه څخه وغوړي چې نور جګړه به یو په خپل کې روغ جوړه وکړي.
آقای وطن دوست اظهار داشت که درست قلب به بغلان رسیدن ولی در راه یک تعداد دوستان آنها مریض شدند و گفته او آنها در 2 روز دیگر سفر خود را از بغلان به سمت بلخ آغاز می کنند و از مخالفین مسلح و حکومت بار دیگر می خواهند که به صلح حاضر شوند. اعضای حرکت ملی صلح قبل از عید فطر سفر پیاده خود را از ولایت هلمند آغاز کرده و در 24 روز به کابل رسیدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل بازی دوم یکروزه خود را با تیم ملی آیرلند آغاز می کند. این بازی به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست برگزار می شود. تا حال در بازی های یکروزه تیم های افغانستان و آیرلند دو تیم مساوی بودند و اگر بازی امروز را افغانستان ببرد نه تنها این که یک بازی پیش می شود بلکه قهرمانی تورنمنت فعلی را هم به دست می آورد. در بازی های سه روزه افغانستان دو روز قبل آیرلند را شکست داد. قبل از بازی های یک روزه افغانستان و آیرلند دو بازی 20 اووره داشتند که در هر دوی آن افغانستان برنده شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پوسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. در این مورد شاروال محلی به خبرگزاری ها معلومات داده است. به گفته شاروال احمد المحلوی، حمله کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پوسته امنیتی منطقه القائم انفجار داد. این پوسته توسط اردو و ملیشه های شیعه محافظت می شود. و اظهار داشت که وضعیت سلامتی بعضی از زخمی ها وخیم است. قائم در 340 کیلومتری غرب بغداد در ایالت سنی نشین الانبار موقعیت دارد. محلوی اظهار داشت در این حادثه 5 ملیشه و 3 فرد ملکی کشته شدند. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته ولی گروه دولت اسلامی داعش در این منطقه فعال می باشد. صدر اعظم عراق می گوید یک هیئتی را به واشنگتن می فرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم های اعلان شده ای امریکا علیه ایران صحبت کند. حیدر العبادی دیروز اظهار داشت این تقاضاها را با آمریکا در میان گذاشته و هیئت این کشور در چارچوب همین تقاضاها با مقامات آمریکایی مذاکره خواهد کرد. او افزود که اقتصاد کشورش به کشورهای خلیج رابطه نزدیک دارد، مخصوصا در بخش انرژی. صدر اعظم عراق بیان کرد که خواسته های خود را با آمریکا در بخش های محدود می سازد که عراق با آنها نیاز جدی دارد، از جمله گاز طبیعی ایران، تجارت با ایران و سکتور برق. وزیر استخبارات ایران محمود علوی میگوید مقامات امنیتی ده‌ها نفر را که در ارگان‌های دولتی کار می‌کنند به اتهام جاسوسی و داشتن تابعیت دوگانه دستگیر کردند. علوی دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفته است دشمنان ایران از طریق مالی و دیگر راه‌ها می‌خواهند از این کشور معلومات به دست آورند. علوی نگفت که این افراد چه وقت دستگیر شده و به کدام کشورها جاسوسی می‌کردند. صرف به همین اشاره شده که آنها تابعیت دوگانه داشتند. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و عموماً در مورد بازداشت و یا متهم ساختن افرادی که تابعیت دوگانه دارند هم سخن نمیگوید. و تشیع نظامی ایران در دمشق گفته است که با وجود درخواست‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج ایران از سوریه، این کشور حضور نظامیش را در سوریه حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، لگر جنرال عبدالقاسم علی نژاد دیروز گفت حضور دوامدار مشاوران ایرانی در سوریه بخشی از توافقنامه همکاری نظامی میان تهران و دمشق است که توسط وزیران دفاع دو کشور هفته گذشته امضا شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی 7 ساله این کشور علیه شورشیان سنی سلاح و هزاران جنگجو به سوریه فرستاده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که نقاط مختلف شهر کابل امروز شاهد تظاهرات یک تعداد از اعضا و عواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت بود.
که چرته حکومت د احزاب غوښتنې ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه مشکل به حل وي. کنه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او لاغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
یکی از برگزار کننده های همین تظاهرات بود. در امین مورد با یک آقای امور نیز صحبت کردیم که در جریان برنامه میشنوید. از مشکلاتی که به خاطر خشکسالی دامنگیر کوچی ها در ولایت بغلان شده نیز برایتان گزارش داریم.
خشکالی آمده، دویم سال بسیار با مشکل مواجه است کوچه. نه با مالی خودی داره، نه با خودی چیزی داره.
گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از تصمیم جدید سازمان ملل متحد در پیوند به ترتیب قانون اساسی جدید برای سوریه گزارش داریم. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
مواد مقدس چیزی است که آدم را از همه روزگار می‌پرسد. وقتی که مواد مصرف بکنی هیچ کس آدم نمی‌آید، حتی برار، پیر، مادر، زن، بچه، هیچ کس آدم نمی‌آید.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. امان امیرزای در بخش تکنیک در برنامه مرام کریم میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم امروز خود. شمار از اعضای احزاب سیاسی در کابل آنچه نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در برابر خواسته هایشان در پیوند به روند انتخابات میخوانند دست به اعتراض امروز زدند. این عذاب که حزب اسلامی و جمعیت اسلامی در صدر آنها قرار دارد میگویند تا زمان اعتراضات خود را دوام میدهند که نظام انتخاباتی تغییر کند و رأی‌گیری به سیستم بایومتریک تبدیل شود. نورالله شایان که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است جزئیات بیشتر را در مورد شریک میسازد.
در حالی که بر بنیاد زمانبندی قانون انتخابات کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، اما بار دیگر احزاب سیاسی بر عمل شدن خواسته هایشان تاکید می‌ورزند. شمار از اعضای احزاب سیاسی در کابل روز چهارشنبه مبنی بر بی‌توجهی حکومت در برابر خواسته هایشان دست به تظاهرات زدند. آنان می گویند که در 5 نقطه شهر مظاهره کردند و تا زمانی که درباره بایومتریک شدن انتخابات آینده اطمینان حاصل نکنند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. فیض صافی یکی از برگزار کنندگان:
او راتون کې ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بل اخره پام وکوه نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به انتخاباته تورز پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو د غسې لوی مظاهره ته ادامه ورکو. دغه پیلې د مظاهره د پراتونکو کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
مظاهره کنندگان قطعنامه را نیز صادر کردند و گفتند که پروسه ثبت نام جعلی است و انتخابات و شفافیت انتخابات تحت پرسش است. پیش از این ریاست جمهوری کمیته را به خاطر پایان اختلاف ها میان احزاب سیاسی و کمیسیون ایجاد کرده است، اما مظاهره کنندگان می گویند به این کمیته باورمند نیستند. برخی دیگر از اشتراک کنندگان این تظاهرات چنین می گویند:
نام عبدالغفار مظلومیار، معاون حوزه عبدیز اسلامی.
خب شما به خاطر چی جمع شدید؟
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شوه. از زق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده بر رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار.
تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بهر شفافیت انتخابات از سوی احزاب، برگزار انتخابات با سیستم بایومتریک و ابطال ثبت نام رای دهندگان از خواستهای شمار از احزاب و جریانهای سیاسی است. پیش از این احزاب سیاسی گفتند اگر به خواستهای آنان توجه نشود انتخابات را تحریم نموده و از آن جلوگیری میکنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که یک تعداد از اعضا و واداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آورده نشدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات امروز در نقاط مختلف کابل دست به تظاهرات زدند. در همین حال شامامود مل، عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا، میگوید که به دلیل اینکه فرصت برای برگزاری انتخابات محدود است باید حکومت قناعت احزاب سیاسی را فراهم کند. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای مل مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که کمیسیون انتخابات گفته که انتخابات پیشرو با سیستم بایومتریک برگزار نمیشه. این در حال است که احزاب سیاسی بر بایومتریک شدن این پروسه تاکید میکنند. بالاخره سرنوشت انتخابات چی خواهد شد؟
ما هزار نوع اقدامی که بری دلالت کنه که انتخابات حد ممکن و حد اما وزنی شفافیت در شرایط کنی داشته باشه حمایت میکنیم و در عین زمان طرفدار عظیم هستیم که هر قدری که جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و در کل مردم در این پروسه شریک باشن، اطلاعات درشان در اختیارشان باشه و با سلامت انتخابات و شفافیت شب دیده میشه. منتها اعتراضات ازیارم اگر بخاطر تامین شفافیت و آوردن اصلاحاتی که حداقل اعتماد همه را روی پروسه ایجاد کنم ما قبلا هم حمایت کردیم و حالا هم حمایت میکنیم.
جناب مصیب، در حالی که کمتر از 2 ماه به برگزاری انتخابات مانده و حالا جریان‌های سیاسی، جریان‌های مطرح کشور تقاضاهایی دارن و خواستهایی دارن و تاکید بر الکترونیکی شدن روند انتخابات دارن، فکر نمی‌کنین که فرصت‌ها از دست رفته و در صورتی که اینا تاکید بکنن روند انتخابات مختل خواهد شد؟
مسئله تناسبی بودن انتخابات که احزاب سیاسی هم داشته باشه و امو ثبت بایومتریک رای دهندگان ثبت دیجیتالیشان این جزء از مهم اصلاحات پکیج اصلاحات انتخاباتی بود که در موقع تاندازه تعقیب شد ولی دوباره از این صرف نظر شد. ما در موقع مستردی تاکید میکردیم، منتها حالی که 2 ماه بر انتخابات مانده و تاکید سر این مسئله به این معناست که انتخابات باید به تعویق بفته.
بله، در صورتی که انتخابات به تعویق بفته چقدر اعتماد ای روند نزد مردم کاسته خواهد شد؟
اعتماد هم روند کاسته میشه هم حکومت. متاسفانه ما در موقعی گفته بودیم و زمانی که تقدیم انتخاباتی تدوین میشد گفتیم که زمانی را که اینا تعیین کرده بودن برای برگزاری انتخابات امسال واقعی بینانه نبود به خاطر اصلاحات انتخاباتی که ما توقع داشتیم و 3 سال به خاطرش این پروسه به تاخیر افتاد به شکل درست تطبیق نشد، ولی بازم حکومت تقریبا اعلان کردن. ولی حالا میبینیم که وضعیت است که تعداد از جریان های سیاسی از این پروسه در وضعیت فعلی ناراضی هستند.
مل صاحب در می قسمت می خواهیم این را مطرح بکنم، در صورتی که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی تحریم کنند انتخابات و اشتراک نکنند، چقدر انتخابات صدمه خواهد دید؟
یکی من سراسری بودم این را سوال برای که تعداد اینا را می خواهند تحریم کنند و دیگر ایست که شفافیت بری سوال میره، هم مشارکت پایین می شوم اعتبار پایین. به این خاطر ما گفتیم که این اعتراضات میتونیم دو برداشتیم، یکی ایست که مطرح کردن تو شرایط برای اصلاحات انتخاباتی که در دو ماه قابل تطبیق نیست، شاید به این خاطر باشد که انتخابات به تعویق بفته، و یا ایست که اینا خواسته های دیگه دارن.
مل صاحب، به عنوان پرسش آخر، در صورتی که حکومت تاکید داره که انتخابات در زمان معینش برگزار خواهد شد و از جانب دیگه احزاب سیاسی تاکید دارن که تحریم خواهند کرد انتخابات، رای حل از دید شما چی است و نتیجه ازی چی خواهد شد؟
رای حل مفاهمه با می احزاب سیاسی است که تا اینا را مطمئن بسازند که این پروسه به ضررشان نیست.
شما مطمئن عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیش از نشر گزارش های دیگر اخبار اقتصادی، آماده نشر است که همکارم فرشته ندا پیشکش میکند.
ریاست برشنا شرکت میگوید کار پروژه انتقال 1000 مگاوات برق وارداتی ازبکستان به افغانستان آغاز شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز به رادیو آزادی گفت در برخی مناطق کشور پایه‌های برق وارداتی ازبکستان نصب گردیده و اگر کدام مشکل امنیتی رخ ندهد، این پروژه تا سال 2019 میلادی به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته آقای توحیدی، 1000 مگاوات برق وارداتی ازبکستان در کابل، ولایت مشرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی و ولایت مرکزی افغانستان توزیع خواهد شد. بر اساس معلومات برشنا شرکت، در حال حاضر افغانستان از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران 80% برق مصرفیش را وارد می کند. گفته می شود که در حال حاضر ازبکستان 300 مگاوات برق را به افغانستان صادر می کند. ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگوید صادرات انگور این ولایت در مقایسه با سال گذشته 60% افزایش یافته است. سعید حفیظ‌الله سعیدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری انگور قندهار با کمیت بیشتر به کشورهای هندوستان، پاکستان، امارات صادر و در داخل کشور نیز به قیمت مناسب به فروش میرسد. آقای سعیدی میگوید صادرات و فروش مناسب انگور در داخل کشور برای وضعیت اقتصادی باغداران نیز تاثیر مثبت به جا گذاشته است. با گفته آقای سعیدی، امیدواری‌ها بر این است که تا پایان سال جاری محصولات انگور از ولایت قندهار به 120 هزار تن برسد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 56 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل به 47 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 73 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 590 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق بعد مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد در نظر دارد تا نمایندگان کشورهای تأثیر گذار در جنگ سوریه را برای بحث روی ترتیب مسوده قانون اساسی جدید سوریه دعوت کند. در این حال ایران میگوید که نظامیانش را سوریه بیرون نخواهد کرد. ستار فروغ مسائل تازه وابسته به سوریه را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان خوش آمدین. در مورد تصمیم جدید سازمان ملل در پیوند به ترتیب مسوده قانون اساسی سوریه جزئیات بیشتر چیست؟
تشکر فرشته جان. با تقدیم سلام به شنونده ها، استیفن دیموسترا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پلان دارد که امریکا و 6 کشور دیگر را ماه آینده میلادی برای بحث در مورد تهیه مصوبه قانون اساسی سوریه دعوت کند. سخنگوی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه گفت که دیموسترا یک نشست را در 14 ماه سپتامبر به اشتراک نماینده های ارشد بریتانیا، مصر، فرانسه، جرمنی، اردن، عربستان سعودی و ایالات متحده برگزار خواهد کرد. به گفته وی این بحث ها روی پروسه سیاسی سوریه به شمول تلاش سازمان ملل متحد برای همکاری در راستای ایجاد یک کمیته قانون اساسی متمرکز خواهد بود. قرار است که دیموسترا پیش از این نشست با مقام های روسیه، ترکیه و ایران در 11 و 12 سپتامبر دیدار کند.
ستار جان، یک موضوع دیگر مربوط به سوریه حضور نظامی ایران در کشور است. امریکا و شمار دیگر از کشورها میگن که ایران باید به حضور نظامیش در سوریه پایان بدهد. عکس العمل تازه تهران در این مورد چی بوده؟
ارتش نظامی ایران در دمشق گفته که با وجود درخواست های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج از سوریه، ایران حضور نظامیش را در این کشور حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، جنرال عبدالقاسم علی نژاد بر روز سه‌شنبه گفت حضور دوامدار مشاوران ایرانی در سوریه بخشی از توافقنامه همکاری نظامی میان تهران و دمشق است که توسط وزیران دفاع ایران و سوریه هفته گذشته امضا شد.
حضور نظامی ایران در سوریه در چی حد است؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی 7 ساله این کشور علیه شورشیان سنی سلاح و هزاران جنگجو به سوریه فرستاده است. جان بولتون مشاور امنیتی ملی ایالات متحده هفته گذشته این خواست واشنگتن را تکرار کرد که ایران تمام نیروهایش را از سوریه بیرون کند. ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از سر گرفته که قسمان به دخالت تهران در درگیری‌های سوریه و یمن ارتباط می‌گیرد. بیش از 1000 ایرانی به شمول اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران سال 2012 میلادی به این سو در جنگ سوریه کشته شدند.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که در مورد تصمیم سازمان ملل متحد در پیوند به ترتیب مصوبه قانون اساسی جدید سوریه جزئیات می‌داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود با گزارش سیگار درباره افزایش حملات انتحاری و قتل‌های هدفی در افغانستان پرداختند. روزنامه دنیا در صفحه نخستش به استناد گزارش سیگار گفته که در سال جاری حملات هدفی 35% و حملات انتحاری 78% در این کشور افزایش یافته است. اما روزنامه نوشته که سیگار در گزارش خود در مجموع به کاهش حوادث امنیتی اشاره کرده و گفته که بررسی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال جاری نسبت به سال گذشته 7% رویدادهای امنیتی کاهش داشته است. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش با اشاره به گزارش سیگار گفته است که قتل‌های هدفی افزایش یافته و حکومت باید برای جلوگیری از آن اقدامات جدی را روی دست گیرد. روزنامه گفته که قتل‌های هدفی در گذشته در مناطق دورافتاده رخ می‌داد، اما حالا در کابل نیز واقعات آن بیشتر شده است. روزنامه در این باره به قتل عزیزالله کاروان، قماندان یک قطعه نیروهای خاص در ساحه مکروریان، قتل مرموز زلمه وردک از کارشناسان نظامی و دو روز قبل کشته شدن دو پیلوت در شهر کابل اشاره کرده است. روزنامه گفته که قتل‌های هدفی برخی مشکلات جدی را به میان آورده و حتی سربازان را در میدان جنگ نیز متاثر ساخته است. روزنامه همچنان ادعا کرده که طالبان در جریان جنگ فرا از طریق تلفن به پیلوت‌های نیروهای هوایی هشدار داده بودند که اگر به افراد این گروه تلفات وارد نمایند، اعضای خانواده‌هایشان هدف قرار خواهند گرفت. روزنامه میگوید که ممکن قتل دو پیلوت در شهر کابل نیز به نحوی با این موضوع ربط داشته باشد. روزنامه دولتی هیواد گفته است که سیگر در گزارش خود که دیروز به نشر رسید وضعیت در افغانستان را نیز بی‌ثبات خوانده است. اما روزنامه گفته که با این هم در سال جاری در رویدادهای امنیتی کاهش به میان آمده و هر روز به گونه اوسط بیش از 63 واقعه ثبت شده است. در حالی که به گفته روزنامه در سال گذشته روزانه 69 واقعه امنیتی در افغانستان رخ داده بود. و روزنامه آرمان ملی نیز سرمقالش را به گزارش سیگر اختصاص داده و نوشته که مقصر اصلی در خصوص حملات انتحاری و قتل‌های هدفی نیروهای کشفی هستند. روزنامه میگوید که بیشتر حملات انتحاری در پاکستان پلان می شود و حمله کننده ها نیز از آن کشور به افغانستان آمده و خود را به هدف می رسانند. روزنامه این موضوع را پرسش برانگیز می داند که حمله کننده ها چگونه خود را از پاکستان به کابل و مناطق دیگر می رسانند و نیروهای کشفی از آنان جلوگیری کرده نمی توانند. روزنامه گفته که حمله کننده ها به آسانی خود را به هدف می رسانند و حکومت به خصوص وزارت امور داخله برای جلوگیری از قتل های هدفی برنامه روی دست ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی استین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. خشکسالی در نقاط مختلف افغانستان مردم را دچار مشکل کرده. این بار از مشکلات کوچی ها در ولایت بغلان گزارش داریم که بشیر احمد غزالی فرستاده است.
رستم خان سلطان خیلی یکی از نمایندگان کوچه ها در ولایت بغلان میگوید کوچه ها زندگی متکی بر مالداری دارند و اگر مالداریشان زیانمند شود در واقع زندگی خودشان زیانمند می شود. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت خشکسالی امسال خیلی بد بود و اگر در چنین حالتی که گیاهی در کوه ها نیست و رمه های مردم گرسنه اند دولت به یاری مالداران نرسد ممکن تا فصل آینده مواشی زیادی تلف شوند.
خشکسالی آمده، یه چیز علاب خویش نداره، سابق خوب بود، این سال بسیار با مشکل مواجه است کوچه، علی پیلن بسیار بدر بدری زندگی داره، نه با مالی خود چیزی داره، نه با خودش چیزی داره، در بدر است این زندگی خودم از بروز چلان با بسیار مشکل تر میکنیم.
آقای سلطان خیل جنگ و ناامنی را دلیل دیگری از مشکلات کوچه ها در ولایت بغلان می داند و می گوید ممانعت از ورود رمه های کوچه ها در علفچرهای مناطق جنگی که چندین سال هست ادامه دارد مشکل دیگری هست که این مردم به آن مواجه می باشند.
بسیار تاثیر زیاد می کنه. ما مردم دیگر از جنگ خسته شدیم.
به گفته او 10,000 فامیلی کوچی در بغلان زندگی می کند و همه ایشان مواجه به مشکلات عدیده می باشند. این نماینده کوچه ها در ولایت بغلان می گوید دولت توجهی به مالداران به خصوص کوچه ها که مطلقاً پیشه مالداری دارند ندارد و اگر وضع به همین منوال دوام کند شاید تا سالهای دیگر مردم دل سرد از این پیشه و کشور با کمبود محصولات حیوانی که مهمترین تولیدات وطن را تشکیل می دهد مواجه شود.
اگر دولت پارجی کوچه را بگیره کمک بکند دولت هم پیش میره و کوچه هم یک چیزی کارش حل میشه. اگر دولت روی خدا میتور بگردانه در کوچه هی زندگی نمیمانه، کوچه بیخی با حالاتی دربدری خراب میشه.
و اما عبدالوهاب خیرزاد رئیس زراعت ولایت بغلان میگوید دولت در ولایت بغلان به هزاران فامیل از مالدار علوفه حیوانی داده و تلاش ها جریان دارد تا مقادیر بیشتری از این مواد به این مردم به خصوص کوچی ها داده شود.
خوشحالی‌های اخیر خیلی از مالدارای ما را متضرر ساخت. خوشبختانه در اواخر وزارت زراعت 1000 متریک تن مواد خوراکی حیوانی را برای 3330 نفر مخصوصا مردمای کوچی توزیع کرد و راپورهای یومیه و به شکل یومیه و هفته وار به وزارت انتقال پیدا کرده. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک باز شاهد کمک‌های بیشتر برای مالداران ما باشیم.
در ولایت بغلان قیمت مواشی خوب نیست و روزانه هزاران رأس مواشی به دلیل نبود علوفه از بغلان و سایر مناطق شمالی کشور به مرکز برده و به قیمت ارزان در آنجا فروخته می‌شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما
سلام، شما را از ولایت غور خوشحالی تولک دامد. ولایت غور بسیار خوشحالی است. علف نیست. سیوانا بسیار کم ارزش است. مردم بسیار به تکلیف هستند. از یک طرف مشکلات امنیتی. مردم بسیار خسته شدند. در آواز مردم غور را در گوش مسئولین برسانید تا که توجه خاصی درباره مردم و ملت غور داشته باشد. با سلام علیکم.
به تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از رادیو آزادی لمن رسید که پیغام ما و رسای شهدای ملی اردو و ملی پلیس به مقامات زیست وزارت ویرایه و رئیس جمهور که برسند. دو عید گذشت و رسای شهدا ماش و ولایت ننگرهار شهدا و معیدنش نمیده. اما خیالی شهیده را مهمیده که نصف شهیده میگرند نصف شهیده با ورثه شهید میده. سیلمان دستیم که این مشکل ما را با وزارت دفاع، وزارت شهدا و معیدین، وزارت داخله و با ریاست جمهوری و ریاست اجرایه برسانید. با احترام خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
یک تعداد از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر بجا آورده نشدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات دادند. آنها می خواهند که نظام انتخاباتی تغییر کند و رای گیری به سیستم بیومتریک شود. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات می کنند. در این مورد سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست برای رادیو آزادی معلومات داده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل بازی دوم یک روزه خود را با تیم ملی آیرلند آغاز می کند. این بازی به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست برگزار می شود. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پوسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. حمله کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پوسته امنیتی منطقه القائم انفجار داد. صدراعظم عراق میگوید یک هیئت را به واشنگتن میفرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم های اعلان شده آمریکا علیه ایران صحبت کند. و وزیر استخبارات ایران میگوید مقامات امنیتی ده ها نفر را که در ارگان های دولتی کار میکنند به اتهام جاسوسی و داشتن تابعیت دوگانه دستگیر کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با ما باشید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی شما را در این برنامه میزبانی میکنم. در برنامه امروز کاروان زهر از نهایی شدن طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 93 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی امنیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 78 عملیات در 19 ولایت کشور 93 تن را به اتهام قاچاق و فروش 7 تن مواد مخدر دستگیر کرد. مواد مخدر کشف شده شامل هیروئین، تریاک، چرس، مشروبات الکلی، کشمش تخمر شده و مقدار مواد کیمیاوی می باشد. در میان افراد دستگیر شده 3 سرباز پلیس ملی و 2 کارمند امنیت ملی نیز شاملند که به اتهام همکاری با قاچاقبران دستگیر شده اند. پلیس سرحدی میدان هوایی کندهار بیش از 2 کیلو هیروین مخلوط شده با چای سبز را هنگام قاچاق به خارج از کشور کشف کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز ادلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت یک شخص به مقدار 2 کیلو و 758 گرام هیروین را در 10 کیلو و 360 گرام چای سبز مخلوط کرده بود و قرار بود آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق کند. اما پس از دستگیری فرد از سوی پلیس و معاینه چای مذکور در لابراتوار مرکز ادلی و قضایی، وجود هیروین مخلوط شده در چای تثبیت گردید و فرد متهم تحت تحقیق قرار دارد.
گذشته ما چند مورد دیگه هم قضایی را داشتیم از میدان مختلف که آغشته ساختن هیروین با معلول هیروین که در آب حل کردن به تو از برای واسکت های مردانه در پتونای کاوبای در روی پاپای یا جان پاپای کسی به خاچاق برا میخواستن که مواد استقال دارد و تازه در این نوه در اواخر پروسه انتقال از جا بوده که شناسایی شده این نوه بوده که هیروین با چای سبز با چای زیاد آغشته میکن.
قابل یادآوری است که از اول حمل سال جاری تا اواخر سرطان امسال 106 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی کشور با شیوه‌های مختلف از سوی پلیس سرحدی دستگیر شده‌اند. پلیس میدان وردک مواد مخدر را که قرار بود به کابل قاچاق شود، کشف و ضبط کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت میدان وردک و رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، مقدار 3 کیلوگرم هیروین و 1 کیلوگرم شیشه که در یک موتر بس جاسوسی شده بود و قرار بود از ولایت جنوبی کشور به کابل قاچاق شود، در میدان شهر از سوی پلیس میدان وردک کشف و ضبط گردید. راننده یک موتر و یک همکار وی به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر شده اند و تحقیقات از آنان ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را در هنگام قاچاق به شهر کابل کشف کرد. فریدون بختیار قماندان کنترل دروازه های شهر کابل و رسانه ها گفت مقدار 73 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسازی شده بود و قرار بود از یک ولایت همجوار به کابل قاچاق شود، از سوی قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در چوک ارغندی شهر کابل کشف گردید. قابل یادآوری است که 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نهایی شدن طرح استراتژی منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر،
این استراتژی نهایی شد و فعلا در مرحله امضا و پلان تطبیقی قرار گرفت.
در گزارش از ولایت هرات می‌شنویم که یک معتاد با شیوه موسیقی درمانی معتادین دیگر را تداوی می‌کند. در مصاحبه با مولوی عطاالله فیضانی در رابطه با برخورد با معتادین از نگاه اسلام خواهیم شنید.
گوشت قربانی را پخته کرده بر نار روان کنند، اونا بخورن، از استفاده کنند، تغذیه شوند، تقویه شوند تا اینا هم احساس پیدا کنند که جامعه ما را میپذیره.
و در پایان در یک درامه جالب میشنیم که لالا جان چرا از کشت کوکنار پشیمان است.
تریاق خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میدی؟
چطور فایده را تو را یاد میتم؟
عرضی نیست که تجربه کوکنار تو به من یاد نتی.
حالا میپردازیم به موضوع نخست برنامه. طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر نهایی شده و حال حکومت افغانستان روی پلان تطبیقی استراتژی کار میکند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت دولت های اشتراک کننده نشست ماه گذشته در ویانا طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر را تایید کردند و قرار است به زودی استراتژی به امضا برسد. کارشناسان با توجه به نقش کشورهای همسایه در نامنی‌های افغانستان و مسئله مواد مخدر از حکومت افغانستان می‌خواهند که پلان تطبیقی این استراتژی را بر اساس واقعیت‌ها و امکانات تدوین نماید. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر که حدود یک ماه قبل از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ویانا ارائه شد، از سوی جامعه جهانی مورد تایید قرار گرفته است. حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت قرار است این طرح در آینده نزدیک به امضا برسد. به گفته آقای دانشیار، در حال حاضر حکومت افغانستان روی پلان تطبیقی این استراتژی کار می کند.
این استراتژی نهایی شد و فعلا در مرحله امضا و پلان تطبیقی قرار دارد. امیدوار هستیم با نهایی شدن و آغاز تطبیق از این استراتژی ما بتانیم که روی جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر افغانستان و خصوصا ورود پرکسرها در داخل افغانستان بتانیم حداقل کشورها را وادار به مسئولیت پذیری بکنیم. این در سطح کارشناسان درفت شاماده شد و در ویانا بحث شد، نهایی شد. فعلا در حد در مرحله امضا و پلانگذاری تطبیق از ما قرار دارد.
طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر یک ماه قبل از سوی دولت افغانستان به نمایندگان 13 کشور شامل کشورهای منطقه، کشورهای همسایه افغانستان، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در ویانا ارائه شد. به گفته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، پیش از این افغانستان، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در چارچوب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه با مواد مخدر مبارزه می‌کردند، اما این تلاش‌ها پس از این به اساس استراتژی جدید به پیش خواهد رفت. دکتر ظفر معین، پیشین پالیسی و استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر، به این باور است که کشورهای همسایه سهم بزرگی در مشکل مواد مخدر افغانستان دارند. از همین رو پلان تطبیقی باید طوری ساخته شود که آنان مسئولیت پذیر باشند.
کشورهای منطقه بسیاری مسائل ما را قبول ندارند. جنگ افغانستان را آنان آغاز کردند و مسئله مواد مخدر از طرف آنان است. اما اگر حکومت دقیق کار کند و استراتژی را که می سازد با توجه به واقعیت‌ها و قابل تطبیق باشد، در این صورت امکان عملی شدن آن وجود دارد.
دولت افغانستان میگوید سالانه به ارزش میلیون ها دلار مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه جهت تولید هیروئین به افغانستان قاچاق می شود. آقای ظفر پیشنهاد می کند که نیاز است تا کشورهای همسایه در جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر مسئولانه تلاش کنند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره نهایی شدن طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر گزارش داد. حالا از هرات برایتان میگویم که یک معتاد تداوی معتادین دیگر را آغاز کرده. دکتران طبی در ولایت هرات شیوه موسیقی درمانی را در بخش تداوی معتادین آغاز کردند. قدیر فیضی مرد معتاد است در ولایت هرات که تلاش دارد با هنر موسیقی سایر معتادین را در زمینه ترک اعتیاد کمک کند. دکتران روانشناس موسیقی درمانی را یکی از شیوه های تداوی معتادین می دانند و می گویند این شیوه می تواند در معتادین ثبات فکری ایجاد کند و آنان را شاد نگه دارد. همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات این گزارش را آماده ساخته است.
من که معتادم، من که معتادم، اما از این جمعون عمرمو دادم.
در حسرت عمر از دست رفتش می سوزد، عمری که در چنگ اعتیاد گیرماند و 14 سال همزمان با دود مواد مخدر به هوا رفت و جز خاکستر چیزی از آن به جا نماند. قدیر فیضی معتادی که جوانیش هم آغوش مواد مخدر بود و جز این همراهش به دیگر هیچ چیزی فکر نمی کرد. نزدیک به 1.5 دهه اعتیاد همچو کابوس وحشتناک بر زندگیش سایه افکنده بود. او اکنون در یک مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات زیر تداوی قرار دارد و بیشتر اوقات خود را با موسیقی سپری می کند. موسیقی به قدیر فیضی و سایر معتادان این مرکز ترک اعتیاد کمک کرده است تا مواد مخدر را فراموش کرده و با آینده روشن فکر کند.
ما به خدمت می همدردایم امینجی، خدای دوست داریم که همه پاک بشم، هم همدردا. مواد مخدر چیزی است که آدم را از همه روزگار میندازد. اصلا وقتی که مواد مصرف میکنی هیچ کس آدم نمایه، حتی برار، پیر، مادر، زن، بچه، هیچ کس آدم نمایه.
قدیر فیضی لب به شکوه می گشاید و از رفیق بدرای گله دارد که او را با پدیده بیرحم مواد مخدر آشنا ساخت.
رفیق بدرا بیچارم کرد، رفیق بدرا بیچارم
با اجرای موسیقی زنده سایر معتادان زیر تداوی در این مرکز ترک اعتیاد را سرگرم ساخته و برایشان امید داده است. معتادان با جمع شدن در گرداگرد قدیر فیضی رقص و پایکوبی می کنند و به جای فکر کردن به گذشته تاریک به غم و دردشان پشت پا زده و لحظات خوش و بی دغدغه‌ای را سپری می کنند. علی احمد یک تن از این معتادان زیر تداوی در مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات میگوید که با آشنا شدن با قدیر فیضی و هنرش غم را از خود دور کرده است.
موسیقی که از ما از او غم و قصه ما از ما دور میکنه، ما شاد میسازه. من خودم خیلی جگرخون که هستم، اینجا روز یک بار دو بار برای ما موسیقی اجرا میکنن. وقتی که موسیقی اجرا میشه تا امروز مثلا ساعت 2 بعد از ظهر یا 3 بعد از ظهر که موسیقی میشه تا شب من راحت میتونم، احساس خوشی دارم.
در کنار موسیقی، شعرخوانی از دیگر سرگرمی‌های معتادان در این مرکز ترک اعتیاد است. جاوید یک از این معتادان است که گذشته تاریک و نفرتش از مواد مخدر را در شعر بیان می‌کند.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه میسازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده، شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم، کند مردانگی و غیرتت گم.
اعتیاد رابطه قدیر فیضی و سایر معتادان زیر تداوی در این مرکز ترک اعتیاد را با خانواده‌هایشان و جامعه قطع کرده بود. آنان از اجتماع طرد شده بودند و یگانه همراهشان در این مسیر تار مواد مخدر بود. قدیر یک از این معتادان میگوید از اینکه دوباره با جامعه و خانواده برمیگردد خوشحال است.
مواد مخدر به کار نیه، پکی دیگه لذت داره، خیلی لذت داره پکی. مواد مخدر یه چیزی هست که زندگی آدم خراب میکنه، آواسویش آدم پد میکنه، شکستگی اون خیش پیار مداریش که آدم آدم نمایه.
موسیقی درمانی میتواند مراکز ترک اعتیاد را در زمینه تداوی بهتر معتادان با هزینه های کمتر کمک کند. دکتر وحید نورزاد روانشناس در ولایت هرات به این باور است که موسیقی میتواند معتادان را در زمینه مثبت فکر کردن کمک خوبی کند.
در روانشناسی یک از متدها، یک از شیوه های تداوی همین موسیقی درمانی هست که ما پیشنهاد میکنیم، چی برای کسایی که در سنترهای ترک اعتیاد به سر میبرن و چی برای مراجعین ما که از اختلالات روانی رنج میبرن. یک از سرگرمی هایی که برای اونها پیشنهاد میشه، سرگرمی های مصرف فتای سالم، همین موسیقی درمانی هست. موسیقی بر ذهن از اونها، بر روان از اونها یک حالت ثبات روانی ایجاد میکنه، یک حالت مثبت اندیشی ایجاد میکنه.
مواد مخدر زندگی خیلی از جوانان چون قدیر فیضی را تاریک ساخته و آنان را در چنگ خود گیر انداخته است. شماره اندک از این جوانان خوششانس هستند و تداویشان مثبت است. بیشتر آنان که در مرکز ترک اعتیاد تداوی می شوند دوباره با مواد مخدر روی می آورند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش همکار ما شاپور صابر شنیدیم که موسیقی درمانی معتادین را در بخش ترک اعتیاد کمک می کند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه‌ای داریم در رابطه با برخورد با معتادین از نگاه اسلام، طوری که در قانون مواد مخدر افغانستان معتاد مریض دانسته شده و از مردم خواسته شده که با معتاد مانند یک مریض برخورد کنند. بانک دین مقدس اسلام برخورد خوب را با مریض توصیه کرده است. در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با مولوی عطاالله فیضانی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که از نظر اسلام با فرد معتاد به طور عموم چگونه برخورد شود؟
شخصی که معتاد می باشد، چون که یک آدم مظلوم هست، یک آدمی که در چه افتیده هست، دست زو باید گرفته شود و از این محلکه او رو باید نجات داده شود. پس مریض در عموم ضرورت به تداوی دارد، ضرورت به علاج دارد، ضرورت به نصیحت های خوب و مشوره های نیک دارد و این معتاد هم یکی از جمله مریضی های است. پس به خاطر دلاسایی از او باید که هر کس سعی و کوشش کند و دل سوزانه باید که این یک ختمش خود قرار بدهد.
بعض مردم معتاد را به نام های بد یاد می کنند، مانند پودری، هیروینی، چرسی، شرابی و غیره. در این باره حکم اسلام چیست؟
شریعت حتی اجازه نمی دهد که حتی کافر را ما مستقیما کافر بگیم، به نامش باید صدا بکنیم. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت با وضاحت بیان میکند که به لقب های نادرست کسی را یاد نکنید. و در صورتی که یک شخص معتاد به نام های منفور مثل پودری و چرسی و بنگی و تاریکی و شرابی امثال هم اگر یاد کرده شود، اونا انوز هم فاصله میگیرن. او را باید به نام های نیک و به نام های دلخوش کننده اونا را یاد کنند، نه به نام های بد و منفور.
بعض خانواده ها هم وجود دارند زمانی که یک عضو خانواده ایشان معتاد می شود، او را از خانه بیرون می کنند و رابطه ایشان با وی را قطع می کند. در این باره اسلام چی می گوید؟
این اگر از خانه بکشند، پس مثالش چنان است که یک چیز مضر اینا با جامعه سپردن و با جامعه روان کردن. اگر اونم شخص معتاد دست به عمل جنایت بزنه، یعنی کسی را به قتل رسان، پس دولت و شریعت هم حکم میکنه که شما با فامیل رجوع بکنین. دیت زوره و توان زوره باید که به فامیل و خانواده بپردازه. پس وقتی که فردا دیت و توان و تداوی ازو بر بالای خانه و فامیل و خانواده هست، در حصه تداوی ازو باید بکشن. او را اگر از خانه بکشند، شاید که یک لحظه یا چند ساعت یا چند روزی خود را آسوده فکر بکنن، اما بر همیش نه خودشان آسوده می شود و نه و معتاد آسوده می شود و نه جامعه در آسایش از اشرار زو مانده می تانه.
برخی معتادین در قسمت ترک اعتیاد به زور مجبور ساخته می شوند، این کار از دید اسلام چگونه است؟
شریعت هم حکم میکنه که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت کن مردم به سوی خدایت به حکمت و موعظه حسنه. حکمت یعنی راهی که انسان بتواند امو محصول را طلب کرده بتواند با او برسه. به فرعون هم وقتی که موسی علیه السلام و هارون علیه السلام میروند، الله تعالی میفرماید که فقول له قولا لینا، سخن نرم براشون بگین. سخن نرم اکثر اوقات نسبت به سخن زشت و اضافه‌تر تاثیر خدا داره. اینا را کوشش کنن که از رای حکمت و از رای موعظه حسنه مقصد تشویقش کنن برای اینکه بیا که تو را تداوی کنیم تا پس تو صالح به جامعات تربیه شوی. بیوی که مردم از تو فاصله میگیرن و بیت یک راه های به طرقی که بتواند او را تشویق بکنه به تداوی او را وادار بسازه. اگر به طریق جبر و اکراه او را به تداوی وادار بسازه، او پس راه گریز و راز فرار را میپاله. با شفاخانه و با دکتر و با مسئولین شفاخانه هم برخورد درست نمیکنن.
معتادین افراد بیچاره و فقیر جامعه هستند، چی نوع کمک و همکاری باید با وی صورت گیرد؟
اینا وقتی که اکثرا اعتیاد میکنن، قوت بدنشان کم میشود و ضعیف میشود. به کار از که کسای معتادین به خاطر از قوت جسمی خود را اضافه تر از دست نداده باشند، خانواده و جامعه کمک های خیریه خود را، کمک هایی که تبرعات است، اون کمک ها را با امی مردمای معتاد بکنن. لباس برشان بتن، خوراک برشان بتن، مسکن برشان بتن، گوشت قربانی را پخته کرده برنا روان کنن، اونا بخورن، از استفاده کنن، تغذیه شون، تقویه شون، تا اینا هم احساس پیدا کنن که جامعه ما را میپذیره. اینا کوشش کنن که یک صندوق خیریه باز بکنن، از متبرعین، از مردمای توانمند و از مردمای توانا کمک بطلبن.
بعض معتادین زن و فرزندشان را تنها میگذارند در حالی که آنان معتاد نیستند، بسیار ناتوان هستند. کمک کردن به آنان چقدر مهم و کار اسلامی است؟
با ای فامیل و زن و فرزند معتاد، اما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میفرمایند که کمک کننده با بیوه و با مسکین مثالش چنان است که مجاهد فی سبیل الله و روزه‌داری که هرگز افطار همیشه روزه میگیره و نمازخوانی که هر شب تهجد میخونه ثوابش به مو اندازه است. در مورد زن و فرزند و فامیل معتاد، در قدم اول خانواده معتاد، در قدم دوم جامعه و ماحول، و در قدم سوم دولت و مؤسسات خیریه که توجه به اینان داشته باشد و الا عواقب درست نخواهد داشت.
مصاحبه همکار ما محمد ایاز سرنک را با مولوی عطاالله فیضانی در رابطه با برخورد با معتادین از نگاه اسلام شنیدید. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که لالا جان در زمین خود کوکنار کشت کرده و خوش است که پول بیشتر پیدا خواهد کرد. اما زمانی که تریاک را از مزارع کوکنار جمع‌آوری و به خانه می آورد، آنگاه به حالت روبرو می شود که از کشت کوکنار پشیمان می شود. این که لالا جان چرا در کشت کوکنار پشیمان می شود و بعداً چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
السلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام آجی سبشرف خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو رنگش دگور، چرا گندم نمیکاری ها؟
اینه آجی سب، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خو خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میتی ها؟
چطور فایده را تو را یاد میتم؟
عرفی نیست که تجربه کوکنار تو به ما یاد نتی. مام زمین دارم، چند دفعه کوکنارم کاشتیم، والاق یک سالم فایده شد دیده باشم، هر دفعه جیبم تاوان داده.
عجیب، چرا تاوان میتی دیگه؟
یک بوته نازدانه است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگه کوکنار رسید و یک باد تیزم سرش آمد، از فایدهش دست بشوی دیگه.
باد تون خو هر فصل از بین میبره. من گپ او نرسیدن، او چرا برش نرسن؟ اون خود ماشین برمه دارم.
صحیحیست که تو ماشین برمه داری، اما میفهمی که امسال خشکسالیست و کل مردم چاکندن، هم او پایین میره و هم مستریای ماشین های برمه مصروف هستن. اگه یک دفعه برمیت خراب شد تا او را جور میکنی، کوکنار خشک خواد شد.
بیغم باش، خشک نمیشه، چند متر چقر کندیمش.
اگر خدا از شر باد خشکسالی نگاه کرد، نیزدنا پیدا نخواد شد. اگر در چند روز نیزدنا پیدا نتونستی، کل زحمتت به خاک یکسان خواد شد.
آل تو برای ما بگو که چی کنم خیلی؟
لالا جان، گندم کشت کن، یکی توستی و یکی اون بچه دروشو میتونی، پیسه مزدورکارم پس اندازه، یک زحمت آب زیادم نمیخواید. ترس از یام نخواد بود که حکومت چپیش میکنه.
گندم اقا پیسه نداره و ما به پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کدم ده چند گندم پیسه خواد داشت.
تو و قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، اما با قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، آل خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که ما برات گفتم. آل دل خوده، یک مطل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
مردکه چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، آله چرا نمفروشیش؟
وه، مولا نصرالدین خو نیستم که آله بفروشمش.
چرا؟
آله خرزان است، اگه آله بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امورم نخواد کشید.
خی چی وقت مفروشیش و مردکه؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سوارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه که بیچاره مریض است، اما که پیزه نیست گوره پیش دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خی ما چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم است بیخی.
آل ازی کرده که گندم کش میکردی خوب بود، اقا خو ماندید نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، اما با قیمت گندم تمام میشه.
مردکه، در چی فکر رفتی؟
هی هی، امی گپ تارا آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلق سرگردان نمیشدم. اگه ایچ نمیشد غلی امسال خو میداشتیم.
آل فکر کدن ابان، زودی کده برو همو تریاک ابا فروش که دخترک پیش دکتر ببریم. آردام خو خلا شده، یکم آردام بخریم. فقط آرد امروز داریم و خلاص. چای و بوره و روغن خو وقت خلا شده.
حیفی قزمتاییم، اما برای ما یک تجربه شد. دیگه توبیم باشه که تریاک کشت کنم. فایده تریاک تنها قاچاق برا و پیسدارا خورده میتون. برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.